روزی به آخوند گفتم من هر روزی دو بار درس گیرم. پذیرفت و چند روزی رفتار کرد. ولی یک روزی که هنگام رفتن به نهار می‌خواستم درس پیش از نیم روز را پس بدهم، چون برای زنی تمسک می‌نوشت، یعنی سند بیع به شرط، و فرصت نمی‌داشت، با پرخاش گفت این بدعت را تنها تو گذاشته ای، روزی دوبار درس چه معنا دارد؟ این را گفت و چوبی به دوشم زد. بار نخست بود که من تلخی ستم را می چشیدم. بسیار دلشکسته شدم.
توانا پادکست دیگری نامه اپیزود 20 احمد کسروی.
همراهان گرامی دیگری نامه، به 20 قسمت از پادکست دیگری نامه رسیدیم و تصمیم داریم گوشه هایی از زندگی پرفراز و نشیب کسی رو نقد کنیم که منتقد بی پروای جریان مسلط دینی در جامعه خودش بود و در این راه جون خودش رو بذل کرد. احمد کسروی اگرچه برای تمامی ایرانیان نامی آشناست، اما پی بردن به جزئیات دیدگاهش به ردیه هایی که بر کهن‌ترین جریان های جامعه ایران از صوفیه و درویشان گرفته تا بهائیان و شاعران و فیلسوفان می نوشت و در عین حال هواداری از دین و دینداری می کرد، با خوندن چند یادداشت کوتاه پراکنده ممکن نیست. به همین دلیل خواستیم که یه قسمت مستقل به ماجراهای مهم زندگی اون اختصاص بدیم. اگرچه در این راه متوجه شدیم که زندگی احمد کسروی میتونه موضوع اصلی یه سریال جذاب تلویزیونی باشه. اگه روزی چنین سریالی ساخته بشه، بخش بزرگی از حوادث سیاسی مهم کشور ما از پیروزی مشروطه‌خواهان گرفته تا سقوط قاجار و برآمدن سردار سپه به عنوان شاه سلسله جدید رو در بر خواهد گرفت.
آنچه در ابتدای برنامه شنیدید از نوشته کسروی با عنوان زندگانی من نقل شده بود. کسروی در این نوشته به تبار روحانی در خانواده‌اش اشاره می‌کنه و اینکه پدرش نام پسران خودش رو به یاد پدر خودش میرحمت می‌گذاشت و آرزو می‌کرد که روزی مانند او پیش نماز مسجد خانوادگی و محل رجوع مردم در مسائل معنوی باشه. اما پسرانش می‌مردند تا اینکه او متولد شد. کسروی می نویسه که من میرحمد چهارم بودم که چهارشنبه 8 مهر ماه 1269 متولد شدم. داستان زندگی این میرحمد چهارم چنان رقم خورد که بیشتر منتقد جریان‌های اصلی جامعه خودش از جمله منتقد تند و تیز مذهب شیعه باشه تا اینکه نقش مرجعی شیعی برای مردم رو ایفا کنه. اون در همین نوشته زندگانی من یادآوری میکنه که پدرش اگرچه مرد معتقدی بوده، اما به ملاها خوشبین نبوده. هرگز روزخانها رو به منزلش راه نداده و موافق سفره‌های پرخرج و دور و دراز به کربلا برای زیارت نبوده و معتقد بوده که این پولا رو باید صرف نیازمندان کرد. کسروی میگه که پدرش در آخرین دقایقی که زنده بود وصیت کرد که پسر من میرحمد درس بخونه. همیشه باید یه عالمی در خانواده ما باشه، ولی نون ملایی نخوره. نون ملایی شرکه.
مهمترین مشخصه های احمد کسروی توجه ویژه‌اش به زبان و پدیده های زبانی بود. معلمین اون در مکتبخانه فارسی نمی دونستن و به ترکی آموزش می دادن و به گفته اون حتی عربی رو هم مسلط نبودن. میرحمد جوان داستان ما در مکتبخانه های تربیت پیدا کرد که کیفیت آموزشی پایینی داشتن و خود اون می نویسه که از جایی که من درس می خوندم فقط 2-3 نفری با سواد بیرون اومدیم. اونم به همت و حمیت خودمون بود. در سالهای آتی کسروی دانش زبانشناسانه خودش رو گسترده کرد و خودش به یکی از متخصصان زبانشناسی و نسخه شناسی مبدل شد.
اونا که دیگری نامه رو پیگیری میکنن به یاد میارن که در اپیزود پنجم با نام سیاست هویتی و دروغهای سیاسی به تحلیل زبانشناسانه کسروی از رساله صفوت الصفا پرداختیم. این رساله که مدت‌ها پس از مرگ شیخ صفی‌الدین اردبیلی نیای شاهان صفوی نگاشته شده، ادعا می‌کنه که شیخ صفی‌الدین اردبیلی شیعه مذهب بوده اما تقیه می‌کرده. کسروی با نکته سنجی‌های هوشمندانه خودش فاش می‌کنه که این رساله چیزی جز یه تبلیغات دروغین یعنی پروپاگاندا نبوده، چون شیخ صفی‌الدین اردبیلی قطعاً سنی مذهب بوده. او همچنین با تسلطی که به ادبیات قدمایی و ژانرهای مختلف اون داشته، یادآوری میکنه که شجره‌نامه‌ای که برای شیخ صفی‌الدین اردبیلی در همین رساله ادعا کردن، یه شجره‌نامه ساختگیه.
از مشخصه‌های دیگه احمد کسروی به عنوان یک پژوهشگر، توجه اون به دانش تاریخه. اون دونسته بود که هر پدیده یا هر واقعیتی رو باید در بستر تحولات و تطورات تاریخی بررسی کرد. مفهوم چند لایه یک واقعیت اجتماعی بدون توجه به پرسپکتیو یا چشم‌انداز تاریخی اون روشن نخواهد شد. بر همین اساسه که وقتی فی‌المثل به جریان‌های شیعه انتقاد وارد می‌کنه، از اونچه در زمان خودش دیده فراتر میره و گذشته تاریخی رو هم پیش چشم داره. اون در ارتباط با خشونت‌گرایی شیعه 12 امامی و عصبیتی که مردم شیعه در رفتار خودشون با دیگری دارن، مناسبات سیاسی دوران صفوی با همسایه قدر قدرتش عثمانی رو به خاطر میاره و بعد از توصیف تداوم این رفتارها در دوران کودکی خودش در آذربایجان می نویسه:
در آن زمان کینه سنی و شیعی بسیار سخت می بود، به ویژه در آذربایجان که در سایه جنگهای ایران و عثمانی در زمان صفویان و کشتارها و تاراجهایی که شهرهای آذربایجان در آن پیشامدها دیده بودند، دلها پر از کینه های سنیان می بود و از برخی رفتار بسیار زشتی سرزدی. مثلا روز نهم ربیع الاولی را به گمان آنکه روز کشته شدن خلیفه دوم عمر بوده جشن گرفتندی و به یک رشته کارهای خنک و سبک مغزانه برخاستندی. بیش از همه طلبه های مدرسه ها و ملایان لگام گسیختگی کردندی. از آن سوی در تبریز لعنتچیان می بودند که کارشان گردیدن در بازار و نامهای مردگان هزار ساله را بردن و نفرین فرستادن می بود و از این راه نان خوردندی. این لعنتچیان بازماندگان تبرائیان زمان صفوی می بودند. در زمان صفوی که آتش کینه در میان شیعی و سنی فروزان می بود، یک دسته از درویشان پیدا شده بودند که جلوی اسب امیران و وزیران افتادندی و نام خلیفگان سگانه و دیگران را به زشتی بردندی.
در اپیزود پنجم به این تبرائیان و تولائیان در دوران صفوی اشاره کردیم. اگرچه در اون مقطع زمانی شیعیان ایران دیگه در اقلیت ضعیف نبودن و به گروه اجتماعی بزرگی مبدل شده بودن، اما هنوز بخش بزرگی از جامعه سنی مذهب بود و تغییر مذهب اونها تنها با خشونت بسیار میسر شد. شاه اسماعیل مبدع تأسیس دسته هایی بود که در ادبیات سیاسی مدرن به اونها گروه های فشار میگن و انواع جدیدتری از اونها رو در عصر حاکمیت آخوندهای شیعه در جمهوری اسلامی شاهد بودیم. در سیاست هویتی و دروغ های سیاسی شنیده بودید که
آنچه از دوران شاه اسماعیل صفوی و تغییر آیین اکثریت سنی مذهب ایرانیان به مذهب شیعه میدانیم، روایتگر صحنه های فوق العاده غیر انسانی و دهشتبار است. شاه اسماعیل مانند هر فاتحی به مجرد پیروزی دستور به انتقام گیری از دشمنان پدر خود شیخ حیدر داد، به طوری که حتی مقابر آنها را نبش کرده و استخوان‌های آنها را سوزاند. او همچنین گشت‌های مسلحی را تأسیس کرد که مأمور بودند در کوچه و خیابان بگردند، با صدای بلند مدح و ستایش امیرالمومنین را بگویند و خلفای اهل سنت را دشنام دهند. این مأموران مسلح را شاید بتوان به زبان امروزی گروه‌های فشاری نامید که با ایجاد ترس و وحشت خواسته‌های خود را به اکثریت تحمیل می‌کنند. مردم شهرها مجبور بودند که گفته‌های این جارچیان مسلح را تایید کرده و با گفتن بیش باد یا کم باد در لعن و نفرین دشمنان اهل بیت همراهی کنند. بعضی پژوهشگران نوشتند که اگر مردم در این کار همکاری نمی‌کردند، مأموران این گشت که به گشت تبرائیان مشهور بود، حتی اجازه قتل داشتند.
کسروی نویسنده کسرالانتشاری بود. یعنی در قالب رساله و مقاله مطالب زیاد از اون به جا مونده که در مجموعه های مختلف یافتنیه. یکی از این کتاب ها که شاید جنجال برانگیزترین اونها بود، کتاب شیعیگری یا کیش شیعی بود که در سال 1321، یعنی یک سال بعد از تهاجم نظامی روسیه و انگلیس به کشور و تبعید رضاشاه منتشر شده بود. اما کتاب به وسیله دولت توقیف شد. ناصر پاکدامن نویسنده کتاب قتل کسروی در مورد این کتاب و حواشیش می نویسه:
کتاب شیعیگری اعتراض خشم‌آلود محافل دینی را برانگیخت. در این ایام دولتیان رضاخان زدائی می کردند تا با افراط و تفریط دوران 20 ساله ودا کرده باشند و به این طریق خاصه کدورت از خاطر و خشم از دل روحانیت شیعه بیرون آورند. جمله‌ای که کسروی از محمد علی فروغی نخستین نخست وزیر پس از شهریور 20 نقل می‌کند بسیار پرمعنی است. گویی که در آن سال‌ها رهنمود اصلی سیاست دولتیان همین جمله است که فروغی در نخستین دیدارش با روزنامه نگاران به زبان آورده است: به دین هم باید حمایت کرد. در این راستا است که شیعیگری را توقیف می‌کنند. چاپ بعدی کتاب با عنوان بخوانند و داوری کنند انتشار می‌یابد. نمونه ای از این خشم بی پایان اهل دین را در نوشته های آن زمان آقای خمینی میتوان یافت. خمینی در شرحی که با عنوان بخوانید و به کار ببندید در 15 اردیبهشت 1323 نوشته است، سراسر از بی عملی و بیکارگی اهل دین در این دوران رشد بیدینی و رونق کفر انتقاد می کند. او خطاب به اینا می نویسد: همه دیدید کتاب های یک نفر تبریزی بی سر و پا که تمام آیین شما را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غائب روحی الله فدا آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شما ها صادر نشد.
روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در اون سالها بسیار جوان و فعال بود و از جمله چند ماه بعد از این کتاب بخوانید و به کار ببندید، در واکنش به کتاب علی اکبر حکمی‌زاده با نام اسرار هزار ساله که اون هم نقد تندی به شیعه بود، کتاب کشف الاسرار رو می نویسه و علاوه بر حمله دوباره به احمد کسروی، نصر باستانگرا و پیراسته او رو هم به تمسخر می گیره. خمینی در کشف الاسرار در کنایه به کسروی می نویسه:
آن کتاب ننگین با آن اسم شرماور که گویی با لغت جن نوشته شده و آمیخ‌ها و آخشیچ‌ها و صدها کلمات وحشی دور از فهم را به رخ مردم کشیده و زرتشت مجوس مشرک آتش پرست را مرد پاک خدا پرست خوانده.
در همین کتاب کشف الاسرار که خمینی به تمامی مردم مترقی نهیب میزنه که ای بیچاره های نادان، دو ثلث قدرت دست ماست و ثلث دیگر رو هم خواهیم گرفت. متاسفانه تاریخ درستی حرف اون رو به اثبات رسوند. در بی پناهی و بی پشتیبانی متفکران نقاد بی پروا مثل کسروی، در غیاب رضا شاهی که اومدنش موجب امنیت خاطر بسیاری از دگراندیشان و دگردینان شده بود، بسیار میشه گفت و نوشت و کتاب قتل کسروی زنده‌یاد ناصر پاکدامن یکی از پژوهش‌های خوب در ترسیم موقعیت سیاسی و اجتماعی دهه 20 که فاجعه قتل فجیع کسروی در اون اتفاق میفته. اما کسروی در شیعیگری چی نوشته بود که موجب خشمی اینچنین در آخوندهای شیعه شده بود؟ ما قسمت‌های کوتاهی از این کتاب رو برای شما نقل می‌کنیم که مضمونش سوء استفاده جریان‌های بعدی شیعه از اختلاف بر سر جانشینی پیغمبر اسلام به ویژه بعد از معاویه است. کسروی میگه اختلاف بر سر جانشینی پیغمبر به ویژه میان علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابو سفیان رخ داد. چون در حالی که مسلمونا بعد از رحلت پیامبر اسلام از طریق عرفی و اوغلایی جانشین سیاسی اون حضرت رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن، معاویه به این نوع انتخاب تسلیم نشد و به پشتیبانی قوم و قبیله خودش دعوای خلافت کرد. کسروی در شیعیگری می نویسه
در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود و به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن بیرون رفتن از اسلام شمرده می شدی، پیداست که چنین کاری از امام علی ابن ابی طالب نسزیدی. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من نیز دست دادند و کسی را نرسیدی که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست. اینان هر کس را که برگزیده و امام نامیدند خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته می‌خواهد معاویه را بنکوهد که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟
کسروی میخواد بگه که مسئله سیاسی که بین علی و معاویه رخ داد و در اون قطعاً معاویه خطاکار بود، به مرور تبدیل شد به یه جنبش سیاسی و سپس این جنبش سیاسی سر و شکل یه فرقه یا کیش رو به خودش گرفت، یعنی ایدئولوژی پیدا کرد و اون موقع خلیفه پیشوای دینی هم قلمداد شد که باید ریاست سیاسی رو در خانواده خودش نهادینه کنه. اون پس از اشاره مختصر به اینکه بسیاری از نزدیکان خانواده پیامبر بعد از بدعت معاویه و قتل علی ابن ابی طالب ادعای خلیفه بودن یا جانشینی پیامبر رو کردن، میگه کار به امام ششم شیعیان یعنی جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین که رسید، او مدعی شد که اصولا خلیفه امامه و هر امامی از ناحیه خدا برگزیده میشه و اینکه در مسند قدرت قرار بگیره یا نه امر دیگه ایه. بنابراین خودش توی منزل نشست و بی این که عملاً خلیفه باشه زیر نام امام پوشیده دعوای خلافت داشت. کسروی در مورد این تحول که مسببش رئیس مذهب جعفری یعنی امام جعفر ملقب به صادقه می نویسه
این داستان بسیار شگفتی بود، زیرا دیگر نیازی به آن که در راه خلافت به جنگ و کوشش برخواسته شود باز نمی ماند و یک کسی می توانست در خانه نشیند و دعوی خلافت کند و گروهی را بیش و کم به سر خود گرد آورد. از آن سوی خلافت یا امامت نیز ارج خود را از دست داده یک چیز بسیار کوچک می گردید. این دومی رنگی بود که شیعیگری پیدا می کرد و یک جنبش سیاسی رویه کیش می گرفت. از آن سوی معنی خلافت نیز دیگر شده چنان که گفتیم خلیفه یا به گفته خودشان امام یک پیشوای دینی می بود و نه یک سررشته دار سیاسی.
اون به مدعیان خلافت از خاندان پیامبر بعد از امام ششم شیعیان اشارات مختصر می کنه و ازدواج با دختران مأمون و یا قبول ولیعهدی مأمون رو از ناحیه امامان شیعه به یاد میاره که حسب ادعای خودشون قاصب بودن، اما هم وصلت با اونها رو میپذیرفتن و هم جانشینی یا ولیعهدی اونها رو. کسروی در این مرور مختصر تاریخ شیعه به امام 11 میرسه و میگه
پس از علی النقی پسرش حسن العسکری که به شمارش شیعیان امام 11 بود جایش را گرفت، ولی چون این نیز مرد یک داستان شگفتری در تاریخچه شیعیگری رخ داد و شیعیگری بار دیگر رنگی به خود گرفت. چگونگی آن که این امام 11 را فرزندی شناخته نشده بود، از این رو چون مرد به میان پیروانش پراکندگی افتاد. یک دسته گفتند امامت پایان پذیرفت، یک دسته برادر او جعفر را که شیعیان جعفر کذاب می‌نامند به امامی پذیرفتند، یک دسته هم چنین گفتند آن امام را پسری 5 هست که در سرداب نهان می باشد و امام اوست. سردسته اینان و گوینده این سخن عثمان ابن سعید نامی می بود که خود را باب یا در امام نامیده، می گفت آن امام مرا میانه خود و مردم میانجی گردانیده. شما هر سخنی می دارید به من بگویید و هر پولی می دهید به من دهید. و گاهی نیز پیغام هایی از سوی آن امام ناپیدا یا به گفته خودش توقی به مردم می رسانید.
کسروی میخواد بگه که اگه تاریخ شیعه رو مرور کنیم، تشخیص این که جنگی بر سر قدرت با رنگ و لعاب دینی و فرقهی در کار بوده دشوار نیست. مقصود او اینه که امام 11 هم اساساً فرزندی نداشت، اما جریانی که سرمایه گذاری هنگفت سیاسی بر سر مفهوم امام به عنوان جانشین پیغمبر کرده بود، نمیتونست قطع شدن سلسله امامت در خاندان پیامبر رو بپذیره. جدای از احمد کسروی، کسان دیگری هم بودند که شیعه زاده شدند، اما بر اثر مطالعه در تاریخ شیعه به همین نتیجه رسیدند.
در اپیزود قبل با نام نابگرایان که داستان زندگی دردناک ابوالفضل برقعی رو روایت کردیم، شنیدید که برقعی هم مکرر در نوشته‌ها و در سخنرانی‌هاش به این موضوع اشاره می‌کرد که مهدی صاحب زمان وجود خارجی نداشته و اساساً متولد نشده. برقعی وقتی متولد شد کسروی 17 ساله بود. یعنی حدود 2 دهه بعد از کسروی متولد شده بود. اون که در ابتدای کار خودش شیعه معتقدی بود، در کارنامه‌اش سابقه پاسخگویی به شبهات کسروی رو داشت، اما چنان که قبلا شنیدین، خودش به منتقد جدی فرهنگ شیعه مبدل شد و از جمله در انتقاد از باور به مهدی موعود کار کسروی رو ادامه داد. کسروی در شیعیگری که در سال 1321 منتشر و فوراً توقیف شد، در ادامه می‌نویسه:
دوباره میگویم که این داستان بسیار شگفتی می بود. آن بچه که اینا میگفتند کسی ندیده، از بودنش کسی آگاه نشده بود و این نپذیرفتنی است که کسی را فرزندی باشد و هیچ کس نداند. آنگاه امام چرا رو می پوشید؟ چرا از سرداب بیرون نمی آمد؟ اگر پیشواست باید در میان مردم باشد و آنان را راه برد، نهفتگی بهر چه بود؟ لکن در شیعیگری دلیل خواستن و یا چیز را به داوری خرد سپاردن از نخست نبوده و کنون هم نبایستی بود. آنگاه شیعیان با آن پافشاری که در کیش خود می داشتن و با آن دوری که از مسلمانان یا سنیان پیدا کرده بودند، این نشدنی بود که از راه خود بازگردن و ناچار می بودن که چه پیش می آید بپذیرن و گردن گذارن. سال 1365 شمسی و سال 8 استقرار حکومت ملاها بود که مانند سالهای قبل از آن مردم را به زور و تزویر به جبهه جنگ می بردند و در تبلیغات مرتب تبلیغ می کردند که مردم شهید پرور خودشان برای جهاد اسلامی حاضر شده و به استقبال مرگ می روند و کسی هم جرأت ندارد بگوید چنین نیست. باید گفت ایران شده یک جهنم سوزان از فقر و قحطی و گرانی و ظلم و ستم. در این ایام کتابی نوشتم به نام بررسی علمی در احادیث مهدی. و در آن از آیات قرآن و عقل استدلال کردم بر اینکه امامت به معنای راهنمایی و یا به معنای زمامداری انحصار به یک نفر یا چند نفر که صاحبان هر مذهب به آن عده منحصر می‌کنند صحیح نیست، بلکه همانطور که ائمه کفر انحصاری نیست، ائمه ایمان نیز انحصاری نیست و اخبار و احادیثی که امثال علامه مجلسی و یا شیخ صدوق و یا کلینی در کتب خود آورده و ائمه را به 12 تن منحصر نمودند و نیز اخباری که راجع به پسر امام حسن عسکری آوردند همگی را مورد بررسی قرار داده و ثابت کردم که آن اخبار تماماً مجهول و ضد و نقیض و غیر صحیح است. نسخه ای از این کتاب به دست ملاهای افتاد که مصدر امور در جمهوری به اصطلاح اسلامی هستند. به جای آنکه از این خدمت تقدیر کنند و یا اگر جایی خطا گفتم جواب دهند و اشتباهم را با ذکر دلیل اثبات کنند، فتوای قتل مرا صادر کردند.
آنچه شنیدید بریده‌ای بود از کتاب سوانح ایام به قلم ابوالفضل برقعی که در اپیزود قبل با نام نابگرایان هم شنیده بودید. ما این نقل رو دوباره برای شما آوردیم و مایلیم یادآوری کنیم که سال 1365 که برقعی کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی رو مینویسه و با روش خودش عملاً به همون حرفای کسروی در مورد امام آخر شیعیان میرسه، درست 40 سال از قتل فجیع کسروی گذشته بوده. درست در همین سال، یعنی 40 سال پس از قتل کسروی، برقعی ترور میشه با همون اتهام مشابه که ماجراشو به صورت تئاتر رادیویی روایت کردیم.
سرانجام کسروی و سرانجام برقعی، شوربختانه سرانجام همه دگراندیشان و دگردینان در سرزمین ما بوده. اگرچه این قاعده استثناءاتی هم داره، اما داستان زندگی ایرانیانی که خواستن در کشور خودشون بمونن، با هموطنان خودشون زندگی کنن و در این حال به جریانهای بزرگ بومی انتقاد وارد کنن، متاسفانه اغلب تراژیک عذاب در اومده. برای ما که نقل داستانهای تراژیک اونها رو در این مجموعه به عهده گرفتیم، کار روایت غالبا از آخر به اول بوده. یعنی پرده تراژیک آخر رو که صحنه ترور یا قتل فجیع بوده در ابتدای برنامه آوردیم. این شگرد معمولا نظر شنونده ها رو فوراً جلب میکنه، حتی اگر از کلیت داستان و فرجام تلخ قهرمان ماجرا مطلع بوده باشن. اما این بار در مورد کسروی میخوایم به جزئیات بیشتری اشاره کنیم و به بهانه کش دادن داستان این اندیشمند به 2 اپیزود، تصویر روشن‌تری از شرایط دهه 20 ایران عرضه کنیم. شرایطی که در اون صدای گلوله و بوی باروت بارها و بارها شنیده شد. هدف دگراندیشان و دگردینان و سیاستمدارانی بودند که متهم به همراهی با دگرباشی بوده و در باز کردن فضای خونه‌ای که بوی ناگرفته بود متهم تلقی می‌شدند. با ما باشین.